خب دوستان عزیز، من تماسم برقرار شد. درود میفرستیم به آقای مهدی شمشیری. درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی شما، هم‌میهنان عزیز در سر تا سر دنیا، به ویژه آن عده از هم‌میهنان عزیز که همیشه و خودشون در هر حال در درجه اول ایرانی میدونند و اگر که مطالب دیگری دارند اونها در درجات بعدی است. تعدادی از دوستان عزیز از من خواستند که با توجه به این وقایعی که در تعدادی از کشورهای عربی به وجود آمده، من مطالبی به استحضار برسونم. این وقایع به طوری که شنوندگان گرامی میدونن در مصر خب تا به یک نتایجی رسید، مثلا در لیبی داره به یک نتایج دیگه میرسه و همچنین سوریه و نمیدونم یمن و تونس و خیلی جاها دیگه هر این وقایع رخ داده و به زودی امیدواریم که در ایران هم نظیر اونها رو ببینیم، حالا به نحوی که به نفع مردم ایران باشه. حالا دوستانی که از من درخواست کردن یا توصیه کردن که صحبت کنن، این صحبت ها در این زمینه بودی که خب این اخوان المسلمین که در مصر احتمال داره به قدرت برسند در انتخابات آینده یا یکی دو سال بعد و به همچنین در سایر کشورهای عربی، اینها تا چه اندازه به حال مسلمانان مفید هست و تا چه اندازه مضر هست و تا برای ایران چه نفع یا ضرری داره برای آینده که خب قابل پیش بینی نیست، ولی همیشه وقایع گذشته چراغ راه آینده است و ما باید ببینیم این اخوان المسلمین از ابتدا چه نقشی داشته. اخوان المسلمین به طور کلی اگر بخوایم اون آیین‌نامه و اساسنامه و شعارش خلاصه کنیم، اینی که ما می‌خواهیم اتحاد اسلام برقرار کنیم در سر تا سر دنیا. این مردم مسلمانان جهان در زیر یک پرچم به قدرت برسند و یک امپراتوری قدرتمند تشکیل بدهند. ظاهرا این شعار بسیار خوبی است و به هر یک از مسلمانان دنیا هم بگیم، 1 میلیارد مسلمان و اونهایی که به رشد فکری رسیدن، به هر کدوم اگر که این حرف زده بشه خب میگه بسیار کار پسندیده هست و این اخوان المسلمین هم از همین فریبندگی سوء استفاده میکنن. اما به طور کلی باید عرض کنم که اگر خواسته باشن ایرانیان، هم‌میهنان عزیز من، یک مثل در مورد این اتحاد اسلام براشون بزنم، یک مثل بسیار ملموس، اون این اپوزیسیون جمهوری اسلامی است در خارج از کشور. این ایرانیانی که با این جمهوری مخالف هستند، این گروه های مختلف، شما به هر کدومشون که بگید بیایید متحد بشید علیه جمهوری اسلامی، همه بدون استثنا میگن به به به، واقعا چه مطلب خوبی گفتی و بهتر از اون نمیشه. همه دلشون میخواد و از ته دل هم دلشون میخواد که همه این گروه ها با هم متحد بشن و یک پارچه علیه جمهوری اسلامی اقدام بکنن، ولی از همون قدم اول این امر غیر ممکن هست. با این که همه علاقه دارند به این اتحاد، با این که همه میخوان علیه جمهوری اسلامی فعالیت بکنن، اما این امر غیر ممکن هست، به دلیل این که هیچ کدوم از مسئولین و رؤسای این گروه ها حاضر نیستند ریاست گروه دیگری را تحمل کنند. یعنی حاضرن همه با هم متحد بشن، اما به یک شرط، که رئیس اون هیئتی که از این اتحاد تشکیل میشه اون شخص باشه. بعضی از اینها دیگه آنقدر وقیع هستند، آنقدر وقاحت دارند، که از همون ابتدا به اونها دیگه میگن آقا ما به شرطی حاضریم متحد بشیم که از همین ها شما اعلام کنید که ما در اون ایران آینده هیچ پاره نمیخواییم بشیم، که من باید اون آقای بد نیست اسمشم ببرم، آقای نوری علا، که از همون ابتدا اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه کرده، به قول خودش از طرفداران سرسخت آقای خمینی بوده، هنوزم حاضر نیست دیگه اشتباه کردم، میگه شاهزاده بیای از حالا، شاهزاده رضا پهلوی از حالا بگه اگر مردم ایران در آینده به من رأی دادند، اگر جمهوری عوض شد، این جمهوری اسلامی یک رژیمی آمد انتخابات کرد و خواست رأی بده به شاهزاده، شاهزاده از همین حالا بگه من قبول ندارم، ببینید حالا چطوری میشه از این افرادی مثل این مرد بی منطق بیاییم اتحاد تشکیل بدیم. خب حالا بمانه این اتحاد از این افراد درست مثل اتحاد اسلامه، شعاریست اتحاد اسلام که اخوان المسلمین دارند، این شعار نامقدسی است، شعار مقدسی نیست، این یکی از حربه های شومی است که دولت انگلستان اختراع کرده تا به وسیله این شعار در کشورهای اسلامی بین مردم اختلاف ایجاد کنه و همچنین مردم در هر کشور اسلامی به جون دولت بیاندازه و دولت‌ها را هم به جون همدیگه بیاندازه. این همیشه در گذشته این نتیجه بود، یعنی اخوان المسلمین یک حربه است در دست دولت انگلستان، در گذشته هم همینطور بوده، نه تنها اخوان المسلمین، هر هیئتی که اسلامی بوده سرنخش در جای دیگه باید پیدا کرد. تمام پیشوایان و طرفداران این شعار شوم اتحاد اسلام یا افراد فریب خورده‌ای هستند که بدون تعمق به امید آب به دنبال سراب رفتند و یا خیانتکارانی بودند که دولت انگلستان آنان را به این کار وادار کرده بوده است. اتحاد اسلام نه تنها هرگز امکان پذیر نبوده و نخواهد بود، بلکه هرگز اولین مرحله آن نیز صورت تحقق به خود نخواهد گرفت، تا چه برسد به مراحل متعدد بعد از آن. البته همونطوری که عرض کردم به این مردم ساده لوح و خالی و ذهن مسلمان میتوان گفت که اگر 1 میلیارد نفر مسلمانان جهان با یک دیگر متحد شوند و به تأسیس یک امپراتوری عظیم اسلامی مبادرت نمایند، بزرگترین قدرت روی زمین را به وجود خواهند آورد، چون ثروت و قدرت غرب فقط از راه غارت مواد خام کشورهای جهان سوم و فروش کالاهای ساخته شده به مردم همین جهان به وجود آمده. از این جهت اگر که اون امپراتوری بزرگ اسلامی تأسیس بشود، مردم مسلمان خواهند توانست که مواد خام موجود در سر تا سر امپراتوری وسیع و فرضی خود را خودشون مورد بهره برداری قرار بدهند و کالاهای ساخته شده خودشون را هم در همین امپراتوری عظیم به مصرف برسانند. و فقط از همین یک راه غرب صنعتی و غیر مسلمان، یعنی اروپا، چین، روسیه، همه بدون جنگ و خونریزی به نابودی کشیده خواهند شد. البته این فرضیه فریبنده است، عملی نیست، ولی باید قبول کرد. چرا عملی نیست؟ که مردم مسلمان جهان نمیشه ناگهانی و بدون تهیه مقدمات ناگهان از یک روز یا ساعت معین مرزهای سیاسی کشورهای خودشون بردارند و اعلام اتحاد کنند، و این اتحاد باید بر طبق ترتیبات و مقرراتی باشد که قبلا توافقهای لازم در مورد آنها صورت گرفته است، و حصول توافق راجع به مقررات و ترتیبات مزبور امریست محال که هرگز تحقق نخواهد یافت. و انگلستان هم به همین علت که این امر محال است، این هیئت‌ها را علم میکنه، هیئت‌های اخوان المسلمین که مردم بفرست دنبال نخود سیاه. چرا عملی نیست؟ برای که مثال میذارم از مردم ایران، بیایم اول کشور خودمون رو فکر میکنیم. این ایرانیان، ما فرق نمیکنه اهم از این که واقعا مسلمان و مؤمن باشند یا غیر مسلمان، ولی هیچ کدومشون حاضر به فداکاری جهت قبول نظامنامه‌ای که حقا باید بپذیرند نخواهند شد. چرا؟ برای اینکه در دنیای اسلام اکثریت قریب به اتفاق با مسلمانان سنی مذهب می باشد. می گویند تعداد مسلمانان 1 میلیارد نفره. خیلی خوب، شیعیان جهان چقدر؟ شیعیان با تعدادی در حدود 60 یا 70 میلیون یا یه خورده بیشتر، مثلا 100 میلیون، یه اقلیت کوچکی در این دنیای اسلام به حساب خواهند آمد. این اقلیت شیعه قاعدتا نباید انتظار داشته باشند که کوچکترین نقشی در تعیین سرنوشت و اداره امپراتوری عظیم اسلامی که اکثریت آن با مسلمانان سنی مذهب است که نقشی داشته باشند. پس اتحاد اسلام مستلزم چی است؟ مستلزم اینه که یک مرکز مذهبی اسلامی در نقطه از دنیای اسلام به وجود بیاد و تمام فرقه های مختلف اسلامی اختلافات خودشون کنار بگذارند و دستورات و فتواهای این مرکز را مورد قبول قرار بدهند. حال آیا میتوان تصور کرد که روزی صدها میلیون مسلمان سنی مذهب اجازه بدهند که چنین مرکزی در یکی از شهرهای شیعه نشین تحت تسلط مثلا آقای خامنه‌ای تشکیل گردد و از آن بالاتر آیا میتوان لحظه ای را تصور کرد که پیشوایان درجه اول شیعه با اعتراف به این که تعداد شیعیان جهان اقلیتی بیش نیست خودخواهی را کنار بگذارند و برتری پیشوایان سنی را بر خود بپذیرند؟ مثلا آقای خامنه‌ای حاضر است مثلا فتوای دانشگاه الازهر را بپذیرد، یعنی در اون اتحادی که تشکیل میشه قبول بکنه که هرچه دانشگاه الازهر گفت من بدون چون و چرا خواهم پذیرفت. این یعنی آقای خمینی مرتب چندین بار دوستان شنیدن، حتی یک دفعه اعلام کرد که اگر 1 میلیارد جمعیت جهان متحد شوند، هر کدام، ببخشید این صحبت اون آقای خمینی است که من به مضمون نقل می کنم، هر کدام یک توف بیاندازند، 1 میلیارد توف، اسرائیل خواهد برد، اسرائیل از بین خواهد برد. حالا می آمدن می گفتن ما می خواهیم این اتحاد همونطوری که شما گفتید تشکیل بدیم، تمام اون شرایطی هم که شما دارید می پذیریم، ولی در این اتحاد، در اتحادیه رأی می گیریم که چه شخصی فرمانده کل ببخشید فتوا دهنده کل باشه. آیا آقای خمینی حاضر بود یه شخص دیگری از بین 1 میلیارد جمعیت پیدا بشه و اون فتوا دهنده و مفتی کل باشه؟ مسلمن حاضر نبود. پس باید به این آقای خمینی و دیگر ولیان فقیه و این افرادی که عمامه بزرگ دور سرشون میبندن و فکر میکنن از همه دنیا بهتر میفهمن، اون کسی که میگه من ولی فقیه هستم و تمام مردم در سرتاسر جهان افراد نفهمی هستند و من باید از طرف اونها تصمیم بگیرم، چطوری این فرد میتونه طرفداری از اتحاد اسلام بکنه و این سنگ به سینه بزنه؟ اگر این آقای ولی فقیه، این پیشوای مسلمین جهان، یک لحظه فکر کنه که در اون امپراتوری فرضی اسلام همه پیشوایان عالی مقام سنی حاضر خواهند شد دستورات و فتواهای این آقاره که هرگز به مسلمان بودنش هم اعتقاد ندارند. آخری سنی ها میگن شیعیان کافرن، رافضی هستند، پس اونها که حتی مسلمان بودن آقا هم اعتقاد ندارند، چطوری حاضرن گوش و حرف این آقا بکنند و چطوری این آقا حاضر گوش و حرف اونا بکنه؟ پس این نمیشه. پس باید به این آقای ولی فقیه که مرتب دم از اتحاد اسلام میزنه گفت ای آقا تو در اشتباه هستی، باید از او سوال کرد وجدانن جواب بده آیا تو حاضری در راه اسلام ناب محمدی به ایثارگری و فداکاری بپردازی و از دستورات مرکز واحد اسلامی که اکثریت قریب اتفاق اعضای آن روحانیون سنی مذهب خواهند بود پیروی نمایی؟ مسلمن خواهد گفت نه. حالا ای خواننده، ببخشید، ای کسی که صحبتهای اون آقا رو میخونید و میشنوید، صحبتهای اون آقای ولی فقیه، و فهمیده یا نفهمیده خیانتکاران انگلیسی نژاد را یا انگلیسی پرست را به عنوان پیشوایان اخوان المسلمین یا پیشوایان کبیر آزادی مورد تکریم و احترام و تحبیب قرار داده ای، از این که واقعا به قلبن مسلمان هستی یا به ملیت و ایرانی بودن خود پایبندی نشان میدهی یا نمیدهی؟ آیا حاضری از نظر سیاسی، اقتصادی و مذهبی استقلال خودت به عنوان یک ایرانی از دست بدهی و در یک امپراتوری وسیع اسلامی تحلیل بری؟ مسلما حاضر نیستی. حالا تمام این حرفایی که من تا حالا زدم یک گوشه ای از اشکالات اون اخوان المسلمینه، یک گوشه ای از اون اتحاد اسلامی است که همه نفهمیده میگن به 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 و نمیدونن که چطوری و چگونه انگلستان اونا رو داره علم میکنه و از نیروی اونها استفاده میکنه. اون میدان التحریر مصر نمیدونن که سرنخش در کجاست. مواردی که بله همونطوره که گفتم این موارد مربوط هست به اختلافات مردم ایران در ارتباط با مردم کشورهای مسلمان، یعنی یک گوشه ای از اون اشکالات اون اتحاد اسلامه، پان اسلامیسم هست. در اون دنیای عظیم اسلامی که مورد نظر اخوان المسلمین یا حتی ولی فقیه یا آیات عظام هست، پیروان هر فرقه و اهالی هر کشور از کشورهای اسلامی با سایر مسلمانان جهان و مخصوصا با اهالی کشورهای همجوار خود از نظر نژادی، سیاسی، مذهبی، اقتصادی به قدری اختلافات قدیمی و ریشه دار دارند که رفع آنها به آسانی میسر نخواهد بود. اون که اختلافات ایران با سایر کشورها رو بذاریم کنار، کشورهای دیگه خودشون با هم همین قدر اختلاف دارند. در همه کشورهای اسلامی پیشوایان مذهبی همگی طرفدار سرسخت اتحاد مسلمانان جهان و اخوان المسلمین هستند، ولی همه اونها آگاهانه و یا ناخودآگاه تصور و منظورشان از این اتحاد آن است که دیگر مسلمانان جهان به آنها بپیوندند و در راههایی که این مردم سعادت اسلام میپندارند به فعالیت و اقدام بپردازند و با کسانی که اونها این افراد اونها رو دشمن اسلام میدانند به جنگ و نبرد برخیزند. اما همین که این پیشوایان دریابند که باید در آن دنیای اسلامی تحلیل بروند و در آن دنیا احتمال این که برای نظرات و دستورات آنان ارج و بهایی قائل نخواهند بود این تصور بکنن، اون وقت دیگه یک تصمیم دیگری خواهند گرفت. بدون تردید اون وقت اکثریت قریب اتفاق این پیشوایان روحانی با چنین اتحادی مخالفت خواهند کرد. خب حالا این مطالبی که من تا اینجا عرض کردم، این مشکلات و مسائل همه مربوط به اون مراحل اولیه و ثانوی و این هاست و خیلی اختلافات دیگه وجود داره و که حاکم ها و گردانندگان رژیم کشورهای اسلامی اینها، مثلا فرض کنید آمدن اتحاد اسلام به مرحله اول عمل در آوردن. الان هم اتحاد تشکیل شده و به آقای قذافی میگن که آقای قذافی حالا رأی دادن شما معاون ریاض رئیس اون اتحادی خواهد بود. اصلا وقتی آقای قذافی حاضر قبول کنه جز ریاست، آقای قذافی که هیچی، آقای پادشاه عربستان چی؟ پادشاه عربستان هیچی، آقای خامنه چی؟ از اینا اصلا آقای احمدی نژاد در نظر بگیرید. آخر این اتحاد اسلام عملی نیست، هرگز عملی نبوده و هرگز هم عملی نخواهد بود. و غیر از اون اختلافاتی که عرض کردم، این جاه طلبی پیشوایان و رؤسا در کشور باز مانع دیگری خواهد بود. حالا انگلستان این شعار علم کرد، یک عده عدوز هستند، یک بعضی آمدن با یک مختصر پولی که از سفارت گرفتند این مطلب رواج دادند که من دیگه جرأت این که بگم که آقا اخوان المسلمین توسط انگلستان تأسیس شده و تا حالا هم توسط انگلستان تقویت شده جرأت ندارم، چون تا که بگم فورا میگن آها دایی جان ناپلون، اون کسی که دایی جان ناپلون رواج داده اون هم از همون ایادیست، اون هم وقتی که شما دنبالش بگیرید میبینید رواج دادن این شعار، این هست این شعار دایی جان ناپلون، این که باعث خفقان گرفتن امثال من میشه، این از طرف همون کسانی رواج پیدا کرده که خودشون از همون ایادی بودند. حالا من کار ندارم، اما در گذشته این شعار ببینید چقدر به نفع انگلستان کار کرده و چقدر علیه کشورهای اسلامی بوده. یک زمانی در زمان ناصرالدین شاه، در زمان ناصرالدین شاه قاجار تصمیم گرفت بره به زیارت عتبات عالیات، زیارت کربلا و نجف و سایر جاهای مقدس در عراق که اسمش بود بین النهرین. در آن وقت این بین النهرین یا اسم فارسیش میان رودان، این میان رودان در اختیار در تصرف دولت عثمانی بود. دولت عثمانی یک استقبال بسیار شایانی از ناصرالدین شاه به عمل آورد. در تمام مسیر از ناصرالدین شاه استقبال کردند. خب دولت انگلستان از این اتحادی که ممکن بود بین دو کشور بزرگ اسلامی آن زمان به وجود بیاد، چون اون وقت بگی سایر کشورهای عربی و اسلامی به این صورت وجود نداشتند و اکثرا جزء اون امپراتوری عثمانی بودند، خب تصمیم گرفت بین اینها رو اختلاف ایجاد کنه و هم بزنه. از چه حربه دولت انگلستان استفاده کرد؟ از حربه اتحاد اسلام. و کسی که قهرمان این عمل شد شخصی بود به اسم سید جمال الدین اسدآبادی. این سید جمال الدین اسدآبادی که با ملکم، میرزا ملکم، هر دوتا دو کفه ترازوی خیانت، یکی کفه در کفه فراماسونری هست و یکی در کفه انگلو اسلامیستی. یعنی چه؟ این دوتا میرزا ملکم خان و سید جمال الدین در لندن همخونه بودند و هر دوتا همزمان آموزش می دیدند. که من باید باز یک جلسه یا دو سه جلسه در مورد این سید جمال الدین صحبت کنم که این شخص آنقدر محبوب هست و متاسفانه مثل سایر خیانتکاران طرفدار آزادی که انگلستان به مردم میخواست بده، که آقا افغانها دیگه بزرگترین قهرمان تاریخیشون شده همین آقا که استخونهاش از ترکیه بردند افغانستان و براش نمیدونم دبا دستگاه و ذریح و اینا گذاشتن، نمیدونن که این یک خائن بود. و ایرانی ها وقتی که همین الان از این شخص ایرانی باشه، من یک نفر ننگ دارم، حالا اونها میخوان هر چی میخوان باشه. این شخص جاسوس بود، این شخص انگلیس اول هم این شخص قرار بود پیشوای فراماسونری بشه. این شخص شما عکسایی که با اون پیشبند فراماسونری چندین عکس گرفته در کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران اسماعیل راهین برید ببینید، این شخص در چندین لوژ فراماسونری عضو بوده، در چندین لوژ پیشوا بوده و استاد اعظم بوده، و در عوض اون آقای میرزا ملکم خان قرار بوده بشه قهرمان اتحاد اسلام، اون هم اومده ظاهرا مسلمون شده، پسر میرزا یعقوب ارمنی اومده مسلمون شده، اون ظاهرا البته مسلمان دو آتشه و هیچی. بعد یه مقداری کار کردند، بعد دیدند که نه، بهتر اینه که این آقای که اینا رولشون عوض کنن. شما ببینید در تئاترها هر تماشاخانه‌ای تعدادی عضو دائمی داره، و امروز که مثلا یک تئاتر رو میبره روی صحنه، مثلا آقای الف میشه رول مثلا نوکر بازی میکنه، آقای ب رول مثلا بقال محل بازی میکنه. خب در تئاتر بعدی اینها لباساشون عوض میکنن، گریم میکنن در دو تا رول دیگه. اینها این آقای ملکم خان و این آقای سید جمال از اعضای اون تماشاخانه اینتلیجنس سرویس بودن. در ابتدا قرار بود که آقای سید جمال الدین پیشوای فراماسونری در ایران باشه و اون آقای ملکم خان پیشوای اتحاد اسلام باشه. بعد که انگلستان اون اینتلیجنس سرویس تحقیقات بیشتری به عمل آورد، دید نه، سید جمال بهتر میتونه رول عوض بازی کنه، رول اتحاد اسلام. در نتیجه لباساشون عوض کردند. حالا من هر چی داد بزنم و هر چی اسماعیل های راین بیاین اسناد خیانت های آقا رو چاپ کنند و اینها پخش نمیشه، دوستان گرامی میشنوند. خب وسیله‌ای که بیایند این اسناد منتشر کنند کم دارند و نظیر این رادیو طلوع هم کم هست. این رادیو طلوع هم دیگه چقدر بیایه، مثلا خب نه تلویزیونی در اختیار داره و نه وسایل پخش این گفتارها و این وسایل، ولی همون روحانیون، افرادی که اسم روحانیون رو خودشون گذاشتند، مرتب کتاب چاپ میکنند، مرتب جزوه چاپ میکنند در جهت این بزرگ داشته، مثلا افرادی امثال سید جمال الدین اسدآبادی یا ملکم خان فراماسونر. حالا این آقای سید جمال الدین اسدآبادی یکی از ماموریت‌هاش این بود که بیایه و بین ناصرالدین شاه و پادشاه عثمانی که فکر کنم سلطان حمید بوده، سلطان حمید دوم، اختلاف ایجاد کنه به اسم اتحاد اسلام. این شعار شوم آقای سید جمال بلند شد، آمد ایران و رفت پیش ناصرالدین شاه. البته ایادی انگلیس هم خیلی تبلیغ کرده بودن، ناصرالدین شاه هم باور کرده بود این شخص خواست. این آقای سید جمال الدین به ناصرالدین شاه گفت من میتونم شمشیری در دست تو باشم که 7 کشور مسلمان، مثلا اصطلاحا میگفتن 7 کشور، همه رو بیارم زیر فرمان تو و تو بشی خلیفه مسلمین. خب ناصرالدین شاه هم در ابتدا خوشش اومد که بشه خلیفه مسلمین. بعد که این شخص یه مدتی احترام گذاشت و تشویق کرد و اینا، ولی افرادی داشت که خیلی فهمیده بودند از مثلا صدر اعظمش و اینها، مثلا یکی از افراد بسیار فهمیده میرزا علی اصغرخان اتابک بود. وقتی که من یک کلمه یک جمله میگم همه فکر میکنن منظور من اینه که این شخص مثلا دارم ازش تعریف میکنم و از تمام کارها و خدمات یا خیانتهای او صرف نظر کرده و میگم این مرد بسیار شریف و خوبی بود، و بعد میان به من اعتراض میکنن که آقایی در فلانجا فلان کار کرد، در فلانجا فلان کار کرد. بله، هر وقت که من بیام مطالبی راجع به شرح زندگانی آقای علی اصغرخان اتابک بگم، اون وقت خوبی ها و بدی هاش همه رو دونه دونه شرح میدم، میگذارم تو کفه ترازو، یک طرف خوبی ها یک طرف بدی ها و نهایتا قضاوتش یا خودم یاد میذارم به عهده شنوندگان و بینندگان. ولی در این موارد من فقط یکی از مطالب راجع به زندگی او عرض میکنم. میگم این شخص با تدبیر بود. خیلی خوب، در اینجا هم متوجه شد که آقا امکان این که آقای ناصرالدین شاه بشه خلیفه مسلمین وجود نخواهد داشت. در نتیجه خود ناصرالدین شاه هم فردی بود برخلاف پسرش که مظفرالدین شاه که یک فرد بسیار احمق بود و تا پایان عمر از یه بچه 9 ساله هوشش بالاتر نرفت، ناصرالدین شاه تا اندازه‌ای فهمیده و باهوش بود و که مطالب خوب درک میکرد. فهمید که نه، امکان نداره. خب حالا هدف چی بود؟ هدفی بود که ناصرالدین شاه به شوق خلیفه خلافت اسلام بیندازد. وقتی که ناصرالدین شاه به این شوق افتاد چه میکرد؟ فورا باید با اون خلیفه، با شخص دیگری که اون هم همین علاقه رو داره، فورا دشمن باشه. یعنی وقتی که شخصی در عثمانی میگه من خلیفه مسلمین هستم، ناصرالدین شاه هم در اینجا میگه اول باید اینا تو سر کله هم بزنن، یکی از اونا دیگری رو نابود کنه و تا خودش میشه، چون هیچ کدوم حاضر نیستن بیان از اون ادعا خودشون صرف نظر کنن. پس ناصرالدین شاه فهمیدی که این آقا بی خود میگه و کاری کرد که شخص اخراج شد. بعد در سفری که ناصرالدین شاه رفت به لندن، ملکه انگلستان، پادشاه انگلستان یک خواهش کرد از ناصرالدین شاه. این خواهش در لباس دوستی بود. در اون وقت آقای سید جمال الدین در روسیه بود و در اونجا فعالیت میکرد، ظاهرا فعالیتش علیه انگلیس بود، چون معمولا جاسوسای انگلیس در هر جا که میرن ظاهر قضیه اینه که اینها ضد انگلیسی هستند و علیه انگلیس فعالیت میکنن. در روسیه هم شخص همینجور فعالیت میکرد. ملکه انگلستان به ناصرالدین شاه گفت ببینید یه آقاییست به اسم سید جمال الدین که شما خوب میشناسیدونه، این شخص الان در روسیه داره علیه ما فعالیت میکنه، این شخص خیلی دشمن ماست، این شخص الان فعالیتش به نتیجه رسیده، رجال روسی رو علیه ما و علیه ایران شورانده و اگر که ناصرالدین شاه لطف کنند این شخص دعوت کنند به ایران، در نتیجه فعالیت های ضد انگلیسی و ضد ایرانی اون قطع خواهند کرد و در ایران این شخص تحت نظر پادشاه خواهد بود. ناصرالدین شاه هم از یک طرف چون مهمان بود و از طرف دیگه هم باور کرد که این آقای سید جمال الدین دشمن انگلستانه و داره فعالیت میکنه علیه ایران و بالاخره دعوت کرد از سید جمال که بیایه به ایران و این سومین سفر سید جمال بود که آمد ایران. اما در این سفر دولت انگلستان یک برنامه انقلاب عظیم اسلامی در ایران تدارک دیده بود و این برنامه آنقدر دقیق بود که کمتر احتمال می رفت که این انقلاب بزرگ اسلامی انجام نشه. من باید یک مقدمه در مورد این انقلاب بزرگ اسلامی که سید جمال قرار بود انجام بده عرض کنم. در پیش از این جریانات، یعنی در زمان همون ناصرالدین شاه، از مقدمات صرف نظر می کنم، از اینکه چطوری باب و بابی در ایران به وجود آمد و اینها، چون اونا هر کدوم یک مبحثی داره که باید صحبت کرد که علی محمد باب کی بود و چطوری به وجود آمد و چطوری نابود شد، این بذارید فعلا به جای دیگه. بعد از باب پیروان خیلی سرسختی داشت، تعدادشون هم زیاد بود و اینها همه افرادی نسبتا فهمیده بودند و از اوضاع جهان آگاه بودند، ولی خب باور کرده بودند اون حرفای علی محمد باب که ایشون امام زمان وقت هست. خب حالا انگلستان در بودن اینها، در زمانی که اینها وجود داشتند، امکان نداشت که بتونه یک شخص دیگری رو به مردم ایران غالب بکنه به عنوان مثلا امام زمان یا جانشین باب یا هر چه دیگه. در نتیجه آمد یک برنامه چید. اون برنامه سوء قصد به ناصرالدین شاه بود. آمد توسط اون کسی هم که تحریک کرده بود و سوء قصد کننده ره، همین آقای حسین علی بهاءالله بود. آمد حسین علی بهاءالله تحریک کرد یه شخصی ره با تفنگ گنجشک زنی، تفنگی که گلوله هاش از کوت شخص وارد نمیشد، از لباس بیرون وارد نمیشد. تعمدن نمیخواستن ناصرالدین شاه کشته بشه. در نتیجه اون شخص با اون تفنگ گلوله زنی در حال شاه رو اسب بود، زد به ران شاه و خب گلوله ها تاثیر نکرد، اما ناصرالدین شاه به فکر این که شخص میخواست منه بکشه و فلان، فورا اون شخصی گرفتند و بردند زندان. خب بلا فاصله دستور داده شد که کلیه بابی های که شهرت به بابیگری داشتند در سر تا سر ایران فورا دستگیر بشن. همه رو دستگیر کردند، آوردند و همه رو کشتند. تقسیم کرد ناصرالدین شاه، چند تار داد به فراش ها گفت بکشید، چند تار به مصوفی ها بکشید، چند تار نمیدونه درباری ها دیگران، همه تقسیم کرد، کشته شدن همه. وقتی که کشته شدند دیگه رقیبی برای این آقای حسین علی بهاءالله و برادرش باقی نموند. وقتی میخواهید مثلی در این مورد بزنید، اون حزب جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید که افراد سرشناس مثل دکتر بهشتی که صد راه رفسنجانی و صد راه خامنه ای بود، در اون انفجار جمهوری اسلامی از بین رفتند. به قول خودشون 72 تا که مثلا 100 چند نفر، برای که تعدادشون مساوی باشه با 72 شهید کربلا، 100 چند نفر اعلام میکنن که آقا اینها در اون انفجار جمهوری اسلامی کشته شدند و زیرش می نویسن 72 نفر شهید جمهوری اسلامی. خب بعدش که اونها در جمهوری اسلامی کشته شدند، چند نفر از رقیبان سرسخت رفسنجانی و خامنه ای و منتظری و اینا از بین رفتند و راه باز شد. بعدم منتظری رو به دلال دیگه که اونم باز یک صحبت هایی هست که باید عرض کنم از بین برده. این مثال بود. در اون وقت هم کشته شدن اون افرادی که بابی بودند، اون افراد مشهور بابی، به همین علت، به همین منظور از بین رفتن که راه باز بشه برای حسین علی و برادرش میرزا یحیی. بعد تصمیم گرفته شده بود که دینی به امام زمانی یا ریاست اون میرزا یحیی درست کنن. در وقتی که باب هنوز زنده بوده، یک حکمی یا فرمانی به اسم یه شخصی به اسم میرزا یحیی نیریزی صادر کرده بوده، تقریبا میشد حساب کرد که این شخص جانشین باب خواهد بود. بعدن اومدن گفتن آقا این توقیع یا این حکم یا این فرمان به نام این آقاست، این آقای میرزا یحیی که ملقب بود به صبح ازل، این میرزا یحییست. این میرزا یحیی و اون حسین علی هر دوتا برادر بودند، از مصوفیان و نوکران میرزا قاخان نوری بودند. میرزا قاخان نوری که مشهور بود به نوکری انگلیس و با کشتن امیر کبیر شده بود صدر اعظم، اینا هم از نوکران او بودند. و اول قرار بود که دین یعنی مذهب صبح ازل به وجود بیا، و چون صبح ازل خیلی خوشگل بوده چون مادرش گرجی بوده، اما مادر حسین علی یه شخص دیگه ایرانی بوده و زیاد خوشگل نبوده. قرار بوده اون آقای خوشگل بشه امام زمان و بعد این آقا هم رابطش باشه با مردم. ولی بعد از اون حال اینها همه هنوز شروع نشده بود، در ابتدا قرار بود اون بابیات نابود بشن، اونا نابود شدن، آقای حسین علی که به حالا رم گرفتن و زندان کردند به جرم تحریک اون آقا به تیراندازی. ولی در این وقت شوهر خواهر او که فامیلش آهی بود، این منشی سفارت روس بود، سفیر روس هم به اسم دالغورکی، اومد واسطه شد و بعدم رفتن پیش او کسی که در زندان بود و تحریک کرده بود در و محرک اصلی بود، با صحبت کردن، گفتن این قدر پول و اینها به خانواده تو میدیم و تو بیا و بگو که حسین علی من تحریک نکرده و تو اگر کشته میشی در هر حال کشته میشی، ولی بهتر اون که خانواده به نوایی برسن، مگو این من حسین علی تحریک کرده. و بالاخره اونم گفت من حسین علی تحریک نکرده. اون سفیر روسی هم فعالیت کرد، حسین علی رو آزاد کرد. حسین علی و اون یحیی برادرش که اول برادره با لباس مبدل رفته بود بین النهرین یعنی عراق، و بعد حسین علی رفت و اونجا دین ازلی شروع شد. اون صبح ازل یعنی اون میرزا یحیی شروع شد و این آقای صبح حسین علی هم رابط اون بود با مردم و اون دین ازلی خوب پیشرفت کرد و با اون تبلیغاتی که انگلستان براش کرد در همه جا او بود. بعد بین این دوتا برادر اختلاف افتاد، با هم دعواشون شد، هم دیگر زدن و کشتن و بستن و اینا، که اون هم با داستانها هست. تا اینکه دولت عثمانی اون صبح ازل تبعید کرد به قبرس و آقای حسین علی رو تبعید کرد به عکا، و این حسین علی بعدن دین مذهب خودش ساخت که نهایتا تبدیل شد به بهایی و اینا، که ما این فعلا بحث این مطالب نداریم. و این مطلب من از اون نظر عرض کردم که حالا آقای سید جمال در ایران و مأمور شده که علیه ناصرالدین شاه برنامه انقلاب درست کنه. و اینم خود ناصرالدین شاه بنا به خواهش ملکه انگلستان دعوت کرده. خب برنامه انقلاب چی بود؟ برنامه انقلابی بود که آقای سید جمال از همون روز اولی که اومده شروع کنه علیه ناصرالدین شاه سخنرانی کردن، چون وقتی که اومده این شخص به عنوان پیشوای کل اسلام اعم از شیعه و سنی در تمام دنیا و دانشمند بزرگ عالی مقام عصر شهرت بهش دادن و مرتب در منبر میره، به منبر میرفت در شبها در خونه اون امین الزل سخنرانی داشت، مردم صدها نفر شرکت میکردند و حرفهای این شخص، سخنهای این شخص خلاصه میکردند و بلافاصله در سر تا سر ایران با وسایل آن روز پخش میکردند. یک مطلب دیگه هم باز عرض کنم خدمتون، یه آقای بود به اسم علی خان امین الدوله، این میرزا علی خان امین الدوله بابای دکتر امینی بوده، این آقا هم به احتمال قوی ازلی بوده، ما دلایل فراوان داریم در مورد ازلی بودن این شخص و نوه این شخص، یا ببخشید بله نوه این شخص فخرالدوله که مسجد فخرالدوله ساخته، در شما اگر که ایرانی هایی که صحبتون میشنوند در تهران یه سری به این مسجد فخرالدوله بزنن، بالای محراب که نگاه بکنن یک ستاره داوود میبینن و این نماینده ای بود که این آقا با فراماسونری و با اون از گروهی که انگلو اسلامیست هست ارتباط داره، حالا کار نداریم. این آقای علی خان امین الدوله وزیر پست و تلگراف بود، البته در زمان ناصرالدین شاه وزارتخونه ها به این ترتیبی که ما الان داریم نبوده، چون هنوز مشروطیت وجود نداشت، ولی خب وزیر پست و تلگرافی داشتیم یا رئیس پست و تلگراف هر چی میخواهید اسمشو بگذارید. این شخص یه ترتیبی داده بود که این نامه های ازلی ها و این مطالبی که خلاصه سخنرانی سید جمال به زودی و محرمانه در سرتاسر ایران پخش میشد، ناصرالدین شاه هم میرسید، ولی چون خودش دعوت کرده بود مدتی طاقت آورد، بالاخره دید نه نمیشه، دستور داد اخراجش کنید آقای سید جماله. اما وقتی دستور داد یا آقای سید جمال رفت شاه عبدالعظیم به بست نشست، در شاه عبدالعظیم بست نشست که در اونجا دیگه ناصرالدین شاه نمیتوانست اونه بگیره و اخراج کنه. حالا من موضوع ازلی ها رو چرا اعلام کردم؟ برای که در همین زمانی که اون رفت سید جمال به شاه عبدالعظیم رو بست نشست، از تمام ایران به ازلی ها اطلاع دادند که از هر کجا که هستید برید شاه عبدالعظیم، برید تا اونجا که میتوانید. نماینده صبح ازل در ایران هم حاج میرزا هادی دولت آبادی، بابای میز یحیای دولت آبادی بود، اون هم یک قافلهی که پسرش نوشته مثلا حدود نمیدونم 400 نفر یا چندتر یا بیشتر، یک قافله از ازلی ها تشکیل داد، اونم همزمان با بودن آقای سید جمال خودش رسوند به شاه عبدالعظیم. خب یه قافله عظیم صدها نفری حاج میرزا یحیا برد و به ازلی های دیگه هم اطلاع داده که همه تون بیایی شاه عبدالعظیم. چندین هزار نفر ازلی در شاه عبدالعظیم جمع شدند و البته نه به صورت تظاهر که میتینگ بدن و اینا، همه بفهمن آقای حاج میزهادی چادر زده بود و اینها، ولی اونا دیگه هر کدوم آمده بودند از سر تا سر ایران به عنوان زیارت کننده، خب در مسافرخونه ها، در هتل ها، در جاهایی که در اتاق های حرم بالاخره کرایه کرده بودند و آماده فرمان بودند. تا روز انقلاب رسیده بود، روزی که قرار بود انقلاب انجام بشه، این روز روز 26 جمادی الثانی 1308 بود، مطابق با 18 بهمن 1269 و مطابق با 6 فوریه 1891. روز قبلش آقای سید جمال یک سخنرانی بسیار شدید علیه ناصرالدین شاه میکنه و بدترین اتهامات و تهمت ها و اهانت ها رو اینا همه به ناصرالدین شاه وارد میکنه و دیگران هم سعی میکنن که این سخنرانی رو بلا فاصله به گوش ناصرالدین شاه برسونن و اونو به سختی عصبانی بکنن. در این مدتی که سید جمال در ایران بوده، یعنی از تقریبا حدود 13 ماه، این سخنرانی هایی که کرده بوده در مسجد و در همه جا و پخش شده بوده در ایران، به قدر کافی مردم عصبانی کرده بوده علیه ناصرالدین شاه، درست مثل اون ایامی که قبل از انقلاب بود و این همین خیانتکاران، حالا وقتی میگم همین خیانتکاران، اینها دیگه دیگه زنده نبودن، ولی درست افراد شبیه همونها در زمان محمد رضا شاه گول خورده بودن، فریب خورده بودن و دیدیم اون قیام و نمیدونم انتقام و شورش و نمیدونم هرچی میخوای اسمشو بگذاری فرق نمیکنه، اون عمل رخ داد و همین کار یعنی عصبانی که مردم وجود آورده بودند در شاه عبدالعظیم هم آماده، حالا کسی هم نمیدونست که حالا میخوان قیام بکنن. اما در این تاریخی که گفتم، روز قبل از این تاریخ، سید جمال بدترین سخنرانی خودش کرد و رسوندن به گوش ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه فورا دستور داد نامه بنویسن به حاکم شاه عبدالعظیم که فورا تعدادی سرباز بفرست و آقای سید جمال الدین بگیر و تحویل سربازانی بده که ناصرالدین شاه فرستاده بود. 5 نفر فرستاده بود که حاکم شاه عبدالعظیم مأموریت داشت سربازانی بفرسته، سید جمال بگیره و تحویل بده. اما طبق برنامه چی بود؟ برنامه جاسوس ها خوب می دونستن، مثلا امین و زرب که طرفدار سید جمال بود و یا فرض کنید به میرزا هدایت الله وزیر دفتر بابای مصدق که از طرفداران سرسخت سید جمال بود و دیگران که در دربار نفوذ داشتند، از این دستور و از این چیزا آگاهی داشتند، قبلا اسناد و مدارک و هرچی داشت برده بودند، در جای امن مخفی کرده بودند و آماده انقلاب بودند. قرار شده بود که حالا وقتی که سربازان مختارخان حاکم شاه عبدالعظیم میرن برای گرفتن سید جمال، سید جمال بگه من نمیام، میگن آقا بلند شو بریم بیرون، ناصرالدین شاه دستور داده 4 تا فوشم به ناصرالدین شاه بده و بگه مثلا ناصرالدین شاه غلط کرده و من گوش و حرف نمی کنم. و در همین وقت عده‌ای هم رفته بودند اون بالای گلدسته و نمیدونم پشت بام‌های شاه عبدالعظیم که آماده بودن فریاد بزنن، مردم تحریک بکنن، که وقتی که آقای سید جمال گرفته بودن و داشتن میخواستن ببرن، این شخص خودش میاندازه روی زمین و میگه نمیام. وقتی که میگه نمیام، اونها شروع میکنن به کشیدن که بر خاک میکشیدن ایشون میبردند. حالا یاد قبلا ناصرالدین شاه دستور داده بوده، اتابک دستور داده بوده و به احتمال قوی میدونستن که این شخص یه راز نگفته داره. اون راز نگفته این بود که این شخص ختم شده نبود، یعنی یک مسلمان باید ختم شده باشه، این شخص ختم نبود و شاید به همین علت بود که بعد از اون که به عنوان پیشوای اسلامی در کشورها میگشت و این همه اصرار میکردن که یک زن بگیر، میترسیده زن بگیره، یعنی میترسیده راستش فاش بشه، چون در ابتدا هم معلوم نبوده که شخص مسلمون بوده یا نبوده، یا از وقتی که دولت انگلستان اونو فرستاده برای اتحاد اسلام لباس اسلامی پوشیده. به هر جهت در این وقت یه دفعه شلوارش کشیدن پایین. قبل از اون شلوار بکشن پایین، افرادی من جمله اون میرزا رضای مشهور کرمانی که اهل عقدا بوده، میرزا رضای عقدایی، پشت بام بوده و با یه تعداد دیگری از اون ازلی ها قرار بوده مردم تحریک کنن، بگن آی مردم، این فرزند فاطمه زهرا، این ذریه فلان، این چیو چیو اسلام نابود شد، حضرت زهرا داره گریه میکنه، ببینید و مردم از اون مطالبی که مردم عامیر تحریک میکنه فریاد بکنن. یک دفعه اون صدها نفر ازلی که همراه حاج میرزاهیا میرزا هادی دولت آبادی در اونجا بودن و اون صدها نفر دیگری که از این ازلی ها آمده بودن و اونجا آماده شورش بودن، یک دفعه بریزند و این آقای سید جمال از دست این سربازا رها بکنن و قیام شورش، بعد دست جمعی حمله کنن به تهران. و اون وقت دیگه مثل حالا نبوده که اون مسلسل ها و گاز اشکاوه رو نمیدونم اون تعداد سربازهایی که اومدن قیام های مردم فرو نشاندن، در اون وقت نبوده بریزن ناصرالدین شاه رو بکشند و یا فراریش بدن، در هر حال حکومت در دست بگیرن و ازلی ها بشن حاکم ایران، من جمله آقای سید جمال هم مثلا ریاست جمهور ایران باشه. و این برنامه حتما اجرا می شد، حتما اجرا می شد، هیچ تردیدی توش نبود، با اون هزارها نفر صدها نفر آماده. که وقتی هم که در شاه عبدالعظیم، اون هم یه چیز دیگه، ماشین دودی وجود داشته، قطار بوده که هر روز میرفت شاه عبدالعظیم در روزهای جمعه و پنجشنبه، زائرین فراوانی میرفتن شاه عبدالعظیم، کسانی هم که میرفتن به زیارت همه مؤمن بودند. وقتی که این مؤمن ها در شاه عبدالعظیم در روز پنجشنبه و جمعه باشند، این روزم بود جمعه بوده مثل این که، و مردم و اون همه افراد، حالا روز من گفتم ببخشید روز جمعه یا پنج یا ممکن پنجشنبه بوده، این که دوتاش تردید دارم، و ببینید یک قیام هزارها نفری از شاه عبدالعظیم شروع بشه و این آقای سید جمال روی دست مردم الله اکبر کشان بیان تهران، ببینید چه میشه اون قیام. ولی با کشیدن شلوار سید جمال به پایین و نشون دادن بله فلان که مردم ببینید این کجا فرزند فاطمه زهراسی ختنه نشده، مردم که نگاهشون میفته میبینن ختنه نشده، درست آبی بوده بر اون آتش شور و هیجان و همه رو به دیگری میکنن، میگن آقا بیایید ببینید. در نتیجه اون برنامه‌ای که انگلستان چیده بوده با این کار، با این عمل غیر پیشبینی، غیر قابل پیشبینی از بین میره. بعد در هر حال با همین یک عمل شکست میخوره. خوشبختانه تمام طرفداران این آقای سید جمال، تمام مخالفان ناصرالدین شاه، تمام اسلامیونی که خاطرات نوشتند، هیچ کدوم تکذیب نکردند که آقا این آقای سید جمال ختم شده بوده و دروغ گفتن، همه تایید کردند. و ولی خب بعدش چی شد؟ بعد دستور دادن این آقای سید جمال تبعید بشه. در این واقعه همونطوری که من عرض کردم در بهمن ماه رخ داده، یعنی درست در زمانی که یخبندون و سرما بوده. ولی دستور دادند که این آقا تا وقتی که از مرز خارج میشه شلوار بهش ندن بپوشه و این با پا باش پای لخت سوار اسب یا یابو یا هرچی میکردن. رسم هم ای بوده که از هر شهری که عبور میکنن سربازان اون شهر شخص تحویل بگیرن تا شهر بعد که تحویل حاکم شهر بعدی بدند و رسید بگیرند. ولی البته وقتی که ما تاریخ میخونیم و میبینیم به او شلوار نپوشیدن، نباید فکر کنیم که در او سرما این شخص لخت لخت بدون پوشش بردن. خیر، این شخص درست شلوار بهش نپوشیدن، ولی وقتی سوار اسب میگذاشتن یک چیزای گرم، یک پارچه های پشمی مثل نظیر پتو یا هرچی پاهای او می انداختند. ولی به هر شهری می رسیدند، مردم که می ریختند که آقا این فرزند فاطمه زهرا را نجات بدن، از این جهت شلوار نپوشیده بودند که فورا این لباس پارچه ها را از روی پاهای او دور کنند و نشون بدن به مردم که ببینید این مسلمون نیست، این نمیتونه مثلا سید باشه. این میگم سید جمال بی خود میگم، چون این شخص ختنه هم نشده. و همین ترتیب میبرن تا قصر شیرین و تا اونجا. ولی ها وقتی کرمان میبرشه، کرمانشاه که میرسه، حاکم کرمانشاه دستور میده که از اینجا دیگه شلوار بپوش، چون دیگه نزدیک مرز بوده. و این شخص سید جمال با این خفت و خاری از ایران تبعید میشه و بعد میره استانبول. در اونجا پادشاه عثمانی رو تحریک میکنه که تو بیا خلیفه مسلمین بشو، و بعد هم او باور میکنه، یک قرارداد میبنده با این آقای سید جمال که چیزم پیش میکنه، آقای میرزا رضای اغدایی که میآیند با کمک همون ازلی ها ناصرالدین شاه رو میکشند. یعنی ناصرالدین شاه 5 سال بعد از این تاریخ کشته میشه، توسط میرزا رضا کشته میشه. میرزا رضا ازلی بوده و از پیروان همین ازلی ها بوده که آقای سید جمال هم از وقتی که میره استانبول، اون حلقه ای که دورش تشکیل میشه از ازلی ها بوده. 2 نفر که مثلا از پیشوایان اونجا بودن، یکی شیخ احمد روحی، یکی میرزا قاخان کرمانی، این دوتا دامادهای صبح ازل بودن. البته میرزا قاخان کرمانی، ما کتاب هایی که ازش داریم، فکرش و تدبیرش و اون عقل و هوشش بسیار بالاتر از این بوده که واقعا مؤمن به صبح ازل باشه، ولی در هر حال داماد صبح ازل بوده. و بعد هم به او این 2 نفر به اضافه یکی دیگه به اسم خبیرالملک، به دستور دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه، از پادشاه عثمانی اینا رو میگیره، به عنوان قاتلین رضا ناصرالدین شاه میفرسته به ایران. و در تبریز محمد علی شاه دستور میده این 3 نفر میکشن و پوست سرشونه، حالا یا آرد میکنن یا کاه میکنن، هرچی میفرسته برای ناصرالدین، برای مظفرالدین شاه. این بود یکی از داستانهای مربوط به اتحاد اسلام که پیش از اون که این سید جمال بیایه، ناصرالدین شاه با اون حمید، سلطان حمید، آنقدر دوست و آنقدر مهربان تا اونجایی که ناصرالدین شاه رفت به زیارت. ولی بعد از آمدن این سید جمال به قدری با هم دشمن شدند که اون سلطان حمید پیش کرد فرستاد میرزا رضا را که ناصرالدین شاه را کشت. شما در نظر بگیرید که با این کشتن چه اختلاف و دشمنی ایجاد شد، و این یکی از نتایج اتحاد اسلام بود. با پوزش من فکر میکنم طبق معمول زیاد صحبت کردم و الان دیگه خاتمه میدم به عرایض خودم، و اگر فرمایشی و اظهار نظری یا سوالی هست در خدمت هستم.
با سپاس فراوان جناب شمشیری. خدمت رو عرض کنم به طور کلی، ما اینطوری که شما میفرمایید اصلا شعباتی هم که در دین داره به وجود میاد به وسیله همین انگلستان و قدرت‌های بزرگی مثل امریکا و روسیه از اون زمان، حتی آلمان هم من به یاد دارم که شما می‌فرمودید که یکی از جنرال‌های آلمانی میگفت من مسلمان شدم. پس کل جمعیت هر کشوری رو نگاه می‌کنند که ببینند به چه مذهبی جمعیت بیشتری هست. مثلا خب در جایی هم هستش که انگلستان مستعمره داره که مسیحی هستن یا بودایی هستن یا مثل هندوستان. به طور کلی من اینطوری که دارم میبینم مراحلی که طی شده همطور به جلو اومده، یک سازماندهی کاملی از مردم در جهت کارهایی که میخوان انجام بدن، ولی از برای که اطاعتی داشته باشن از اون عقاید دینی اونها استفاده میکنن. چون به طور کلی هیچ ملتی در هیچ جای دنیا قبول نداره که از یک کشور دیگه‌ای بیان اونجا و فرمان اونا رو قبول بکنن، و این به نظر من تنها فرمولی بوده که از نظر دینی تو هر کشوری نفوذ بکنن و این مسئله رو پیش ببرن. که اینطوری که الان من شنیدم واقعا این مسئله اعتقادات مردم طوری بوده که با نشان دادن ختنه بودن یا نبودن اون جبه سیاسی وجود نداشته، فقط اون تمام کسانی که اطرافش بودن و دست داده. پس اصل مطلب مذهبه، و به قول من ارتش غیر نظامی که در دنیا زیر کنترل این قدرت ها مثل انگلستان هست، مردم با مذهبشون میشه. خواهش بکنم.
بله درود بر شما. درست میفرمایید کشور استعماری انگلستان در هر کشوری که پیشرفت کرده و اون کشور تحت تسلط در آورده از راه مذهب بوده. یعنی در ابتدا اون طراحان و کسانی که خط مشی انگلستان تنظیم می کردند اول مذهب مردم اون کشور بررسی کردند و اون مذهب عوض کردند و به نحوی که در جهت منافع خودشون بوده مذهب جدیدی به وجود آوردند. این حرف اگر که به هر فرد شیعه مذهب ایرانی من بزنم باور نخواهد کرد، ولی مذهب شیعه‌ای که از اول قاجاریه در ایران به وجود آمده غیر از مذهب شیعه‌ای است که تا اون زمان وجود داشته. دوستان برند تشریف ببرند و در تاریخ اسلام بررسی بکنند ببینند پیش از قاجاریه ما مجتهد و مقلد نداشتیم. یعنی فردی در اسلام مثلا مثل علامه مجلسی یا دیگران یا کلینی یا هر کس بگه من مجتهدم و یه عده هم بگن ما مقلدین فلان هستیم، اصلا مبحث اجتهاد و تقلید یک چیزی است که در زمان قاجاریه به وجود اومده. ما قبل از قاجاریه خمس نداشتیم، یعنی خمس بوده در اسلام فقط مربوط به جنگ بوده و از دشمنان غنیمت می گرفتن او غنیمت خمسش، ولی از زمان قاجار بود که روحانیون یک راه پیدا کردن پول پیدا کردن به مردم ناآگاه. میگن مردم یک پنجم درآمد کسبتون رو بدید به ما، و اینقدر این مردم نادان هستند هیچ کدوم نمیرن توی تاریخ توی مباحث اسلامی ببینند که این پول مفته چرا بدند. شما در کتابهای پیش از قاجاریه اون هلیت المتقین میخواهید، بهار الانوار میخواهید، نمیدونم اصول کافی میخواهید، هر چی میخواهید برید نگاه کنید ببینید مبحث خمس وجود نداره. به این صورت مبحث خمس فقط در قسمت جهاد وجود داره، یک آیه دفعه هم در قرآن گفته شده. پس این دین جدیدی است که انگلستان به وجود آورده، بعد کربلا و نجف انگلستان به وجود آورده، چون قبل از قاجاریه مرکز مذهبی شیعه اصفهان بوده، ولی از همون ابتدا موقوفه اود و چیزهای دیگه به وجود آورده، اگرچه بعد از اون خمسی که به دروغ از مردم میگیرن دیگه موقوفه اود خیلی مؤثر نبوده، چون دیگه خیلی پول از این خمس وارد میشده. پس اول دولت انگلستان بررسی کرده و دین وجود آورده. یک مطلب دیگه که باز ممکن شنوندگان گرامی باور نکنن اینه، باور کنید که کربلا و نجف قرار بوده دو جور شیعه بسازند. کربلا و نجف که دولت انگلستان ساخته، کسانی که برای کربلا معلوم کرده غیر از دایه عقیده های دیگه بوده، اون کسانی که برای نجف تعیین کرده عقاید دیگری داشتند. اون نجفی ها مثلا من عرض کردم یک دفعه معتقد بودن حضرت محمد با جسم خودش رفت به معراج، کربلایی ها میگفتن روحش رفت، نجفی ها میگفتن که قیامت جسمانیه، کربلایی ها میگفتن روحانیه. نجفی ها میگفتن که امام زمانی که ظهور میکنه همون امام زمان پسر امام حسن عسکری است با همون قیافه و شکل و وضع و اینها. بعد نه، کربلایی ها میگفتن نه، اون امام زمان فوت کرده، از بین رفته و اجزای بدنش، چون در اون وقت میگفتن چهار عنصر بیشتر در دنیا نیست، آب و باد و نمیدونم خاک و آتش. بعد میگفتن امام زمان هم یه اجزایش که آب رفته به آب و نمیدونم باد و فلان و از عناصر خودشون رفتن. و بعد روح امام زمان در وجود داره، هر وقت که خدا بخواه امام زمان ظهور بکنه اون روح امام زمان در بدن هر کس که ظهور کرد خلول کرد، اون شخص میشه امام زمان. به همین علت باب قرار بودی طوری وارد بشه که بگی روح امام زمان در وجود من آمده. پس وقت یک برنامه دقیقی هم داشتند که قرار بود نه نیمه جنوبی ایران بابی بشن و نیمه شمالی ایران همون دین نجفی رو داشته باشن، جنوب ایران کربلایی. اما یک واقعه رخ داد، یک واقعه غیر قابل پیشبینی که این برنامه انگلستان به هم خورد. اینها همه از طریق دینه. هر وقت شما دیدید در جایی اسم هیئتی که طرفدار اسلام هستند، حالا میخواین بازرگان باشه که ملی مذهبی نمیدونم اسلام آورده تو کار، میخوا آقای خمینی باشه، آقای خمینی که دیگه تمام خاندانش و اینا همه مشخصه که از سیکهای هندی بوده و اصلا هیچ دلیلی هم خودشون ندارن، یعنی خانواده خمینی هیچ دلیلی در این که شخص سید هست وجود نداره. و تازه اگر هم بگن سید هست، آیا حسنی هست و یا سید حسینی، اینا هیچ کدوم. اگر شما رفتید یه دلیل پیدا کردید که آقا آخه بقیه سیدها اقلا یک شجر نامه برای خودشون جعل کردن تا حضرت آدم اجداد خودشون درست کردن، آخه یا آقای خمینی فقط باباش مصطفی است، بابای اونم سید احمد، دیگه از اون به بالا معلوم نیست. حال سید احمد هم چجوری شده سید احمد هیچ معلوم نیست. یکی در هر حال ببخشید که این مطلب رو عرض میکنم، هر جا که حالا میخواد اخوان المسلمین یا هر مطلب دیگه که راجع به دین باشه مطمئن باشید که سرنخش در همون جاییست که دایی جان ناپلئون میگفت. اگر اون خیانتکارانی هم که نمیگذارن من حرف بزنم و تا که میگم با خنده میگن دایی جان ناپلئون، اونها هم از نظر من خیانتکارانی هستن که دومشون و همون دوم اینتلیجنس سرویس هست.
آقای شمشیری عزیز، من به یه مسئله برخوردم که میخواستم امروز هم در موردش صحبت بکنم، ولی حالا که بحث به اینجا رسید این یه کمی اطلاعاتم هم بیشتر بکنم با حضور شما. اول از همه میخواستم از تجربه شما استفاده کنم که ببینم این زردوش که دین نیستش، یه آداب و رسومه، درسته؟
میشه اینطور تصور کرد، ولی البته تا اندازه میشه این مطلب گفت که بالاخره این یک اندیشه هست، ولی این خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. البته به اون صورتی که ما اسلام داریم به اون صورت نیسته، و حتی یک مسئله ره که من باید بیشتر روش صحبت بکنم، در اسلام یکی از آیات قرآن دین زردشت جزء ادیان الهی آورده، یعنی وقتی که دین یهودی و دین مسیحی جزء ادیان الهی قبول شدن، دین زردشتی هم قبول شده. ولی نفهمیدند. چرا نفهمیدند؟ برای این که قرآن در ابتدا اعراب نداشته، آیات قرآن نه صدای بالا، صدای پایین، صدای وسط، صدای واوی، اینا این صدا نداشته و نقطه هم نداشته، چون یک خط ابتدایی بوده. وقتی که مثلا می نوشتن کاف و ت و ب، این کاف و ت و ب چون دوتا نقطه ت رو نمی گذاشتن، نقطه ب رو نمی گذاشتن، اعراب هم نداشته، این انواع و اقسام میتونست خونده بشه، میتونست این بخونن کتاب، تره به صدای به اصطلاح علفی صدای آ بخونن کتاب، بعد میتونستن بخونن کتب یعنی جمع کتاب یعنی کتاب ها، میتونستن بخونن کتبه یعنی نوشت، و همه یه دونه کتاب چندین نوع میتونستن بخونن. یکی از کلماتی که در قرآن بوده هست، این قرآن به طوری که میدونیم یک آیه داره به اسم یاسین، یاسین و قرآن الحکیم این کلمه المرسلین یاسین. حالا در اون ابتدا که نوشته شده در زمان حضرت محمد اعراب که نبوده، چجوری نوشتن؟ یه و سین و نون نوشتن، بعد هم نوشتن ول قرآن الحکیم. این در حقیقت بودی یسنا، یسنا ول قرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی یسنا و قرآن حکیم، بعد بقیش هم هست که اینها از سوی پیغمبرها آمدن. یسنا همون کتاب زردشتی است. پس حضرت محمد در اون وقت کتاب زردشتی ها یعنی یسنا به جزء کتاب های کسانی یعنی آورنده کتاب یسنا رو پیغمبر شناخته، منتها همونطوری که عرض کردم بعدن که قرآن جمع آوری می کردند متوجه نشدن. حتی اخیراً همین روزها برنامه داره آقای میبودی در مورد 14 روایت، یکی از غزلهای حافظ که گفته قرآن زبر بخواند با 14 روایت بحث میکردن، هیچ کدومشون نمیدونستن 14 روایت یعنی چه، اطلاعی نداشتن. اینها نمیدونن که در ابتدا اعراب وجود نداشته، قرآن بی اعراب می نوشتند و برای مراکز اسلامی می فرستادند. مثلا یکی می فرستادند کوفه، یکی می فرستادند بصره، یکی می فرستادند شام و همینطور در مدینه که نوشته می شده یکی می فرستادند مکه و همینطور سایر جاها. این قرآن های بی اعراب که می رفته در اونجاها با به نحو مختلف خونده می شده. همین اخیراً همین چند سالهای قبل آمدن می گفتن که همین بهایی ها آمدن که گفتن که آقا خاتم النبیین یعنی محمد خاتم پیغمبران این نیست، درستش خاتم النبیین هست یعنی زینت بخش پیغمبران. خب در اون وقت هم اون کسی که در کوفه بوده این قرآن به نحو دیگری می خونده و چون یک فرد متدینه به اصطلاح دانشمند آن روزی بوده این یک روایت از قرآن به حساب اومده، طرز خواندن این آقایی که در کوفه بوده. اون کسی که در شام بوده با یک روایت دیگه میخونده، پس اون هم یک روایت دیگه. به تدریج که اعراب هم اومده اون قرآنی که در کوفه خونده می شده اعراب جوری نوشتن با نحوی که در کوفه خونده می شده، یا بعد اومدن به یک حدیث که گفتن قرآن با 7 روایت یا نوشته می شده یا به 14 روایت، تعداد این روایات خیلی بیشتر از 14 تا بوده، اومدن تقسیم کردن یه وقتی شده 28 روایت، 2 تا 14 روایت، یه دفعه 3 تا 14 روایت. بعد گفتم خیلی خوب، حالا اون راوی های اصلی، بعد دومی ها درجه 2، بعد نمیدونم درجه 3، اینها این روایت های مختلف خواندن های مختلف بوده. پس وقتی حافظ میگی که من با 14 روایت قرآن میخوندم یعنی او کسی که در کوفه خونده بوده به نحو دیگری، من اون خوندم، اونی هم در شام جور دیگه خونده، اونم یاد گرفتم، اون بصره ای هم یاد گرفتم. اینه که متاسفانه اینایی هم که میگم به آقای میبودی بودن، اینها از این نبودن اعراب و این مطالب هیچ کدوم آگاهی نداشتن و که این 14 روایت
کنن. خب این لشکریان غیر نظامی رو انگلستان چجوری اداره بکنه؟ وقتی این آمار رو دیدم از داخل درن خود اینا هی میگن مردم درن گرایش پیدا میکنن به زردوش و دیگه مقدار زیادی هم ما بیرون میدیدیم کلیپ به مسیحیت، ولی زردوش رو کاملا پوشاندن و حالت دینی خاصی رو بهش دادن و چند تا سرانم پولی در دست دارن که کارهایی که انجام میدن از جمله عقد میکنن، یعنی یه مراسمی رو گذاشتن. من فقط ترسم اینه که اگر استفاده رو از دین اسلام کرده و حالا مردم اسلام زده شدن، یه چیز دیگه ای جاش هست، فقط از مردم بیگناهی که به خاطر آیین و آداب زردوش پیوستن اون انتخاب یه نفر به عنوان حالا آیت الله میگن، نمیدونم رئیس زردوش میگن، سخنگوی زردوش میگن، اگر یه همچین کسی رو مردم به رسمیت بشناسن کافیست برای دولت‌های خارجی که اون شخص رو در بر بگیرن و سوء استفاده بکنن از اون جمعیت که از اون دین گرفتن به این دین، ولی فرق نداره، اون سخنگوشون در دست اوناست. حالا نمیدونم درست فکر میکنم یا نه. خواهش میکنم.
بله ببینید جناب آقای ریموند، الان بسیاری از جاها دارن تقویت میکنند، یعنی یه گروه دیگر هم دارن میارن. همین چند وقت قبل از این من فکر کنم هفته گذشته گفتم به شما که بی بی سی آمده غیر رسمی و بدونی که اصل هدفش مشخص باشه ناگهان اعلام کرده که ما آمدیم بررسی کردیم و خوندم اسامی رو، بررسی کردیم ببینیم چه افرادی در بین مردم ایران مورد توجه هستند، مردم ایران به اونها علاقه دارن، و 6 نفر یا 5-6 نفر دیدیم و این 6 نفر عبارت بودند از زردشت، اولش زردشت، بعد کوروش، بعد فردوسی، بعد نمیدونم ابن سینا و حافظ و بعد مصدق. این نیرنگ بی بی سی وقتی که در ذهن مردم جای میگیره از چند نظر قابل توجهه. از یک نظر که این مصدقی که خیلی به انگلستان خدمت کرده و میلیاردها پول به انگلستان رسونده، میخواد این مصدق همیشه مطرح باشه. خب مردم هم فکر میکنن آقای مصدق کمر انگلستان شکست و کمر دولت استعماری رو اله کرد و بله کرد. هیچ کس فکر نمیکنه که امکان نداره بی بی سی بیایه کسی که دشمن انگلستان بوده و کمر امپراتوری انگلستان شکسته بیایه اینطور ببر بگذارتش کنار زردشت. خیلی خوب، حالا اون میذاریم کنار. اما یک مطلب دیگه هم در تایید فرمایشات شما توی این بررسی بی بی سی هست، این نباید در نظر دور بشه، اون بالاتر قرار دادن زردشت نسبت به محمده. در این بررسی بی بی سی میگه محمد در این 6 نفر اول وجود نداره. یعنی بررسی که ما کردیم وقتی دیدیم زردشت و کوروش و فردوسی و حافظ و ابن سینا و مثلا مصدق، پس محمد کجاست؟ امام حسین کجاست؟ امام ها کجا هستند؟ پس این داره به طور غیر رسمی در ذهن مردم هم فرو میکنه که آقا یعنی میخواد یک قشر جدید، یک طبقه جدید برای آینده درست کنه، مخصوصا این که اصل اصول جدید زردشتی رو ما از زمان ناصرالدین شاه بیشتر از هندوستان کسب کردیم. چرا؟ برای خاطر پارسیان ایران، زردشتیان ایران بعد از حمله تازیان رفته بودن به هندوستان و در ایران درسته در کرمان و یزد و اینها عده‌ای وجود داشتند، اما اینها تا اونجایی که میدونیم اون آگاهی های کامل از دین خودشون نداشتند و آمد رفتن بین ایران و هندوستان قبل از قاجاریه خیلی زواج نداشت، اما از زمان قاجاریه بود که انگلستان یک نفر حتی اون مؤسس اینتلیجنس سرویس که اون اردشیر جی بود که یک پارسی هندی بود مؤسس اینتلیجنس سرویس بود و فرستاد در ایران و بعدم ادامه داشت. بله اینها رو باید شخص متوجه باشه که وقتی که هر چی که بی بی سی میگه یک هدف توش هست و در همین بررسی چندین هدف ما میبینیم هست که یکیش میخواد طرفدارای مصدق تقویت کنه، یکیش میخواد زردشتی ها رو تقویت کنه و غیر مستقیم بگه که آقا در ایران فعلی زردشت زد از محمد بالا، که یعنی اصلا اسمی از محمد در 6 نفر اول وجود نداره. این بررسی بی بی سی است.
مسلماً با این مواردی که مردم تو این 32 سال از اسلام دیدن هیچ اعتباری انگلیس نمیبینه راجع به اسلام، نتیجتا میاد از یه دین نوین، اولش هم ببینی که چطور آزاد گوشه و چطور تبلیغات هم دارن بیرون میکنن و همطور هم که شما فرموندید توی انتخاباتش اول زردوش رو میذاره، اسم محمد رو نمیذاره و بدیش اینه که استفاده کردن از مردمه. من به خود آداب و رسوم این که حرفی ندارم، برای هیچ دینی حرفی ندارم، ولی فقط اینجا ما یعنی من اگر اینو مطرح کردم که هموطنان اگر دنبال زردوش هستن خب برن دنبال زردوش، چه دلیلی داره یه نفر بیاد معلم اینا بشه؟ زردوش 3000-4000 سال پیش یک مطلبی برای خودش داشته که یه آیین و رسومی بوده، اونم هنوزم هست از اون زمان و کسی نیومده بگن فلانی در این زمان بوده، فلانی در این زمان بوده. الان ولی دارن یه فلانی رو درست میکنن که این فلانی با اینی هم که شما تذکر دادید راجع بی بی سی، چون همش به ردیف من میبینم داره انجام میگیره. زردوشو که دارن انجام میدن بیرون، کوروش هم دارن انجام میدن، حتی یه سری مجسمه و اینا هم از 2-3 سال پیش توی میدونهای ایران گذاشتن. بعد فردوسی رو میبینید که همه جا دیگه رو نقشه ایران هر جا هست، فردوسی و کوروش و زردوش و همه جا من یک عاملی دارم میبینم که از این مردم و این جوانهای بیگناه باز استفاده بکنم به خاطر عقایدی که دارن، در صورتی که این عقاید پاکه. باز اومده ازش نخواهین سوء استفاده بشه، باید به نظر من پیرو کسی نرند، همان تاریخ گذشته این آداب رو در خودشون پیروی کنن تا اینکه بیان یه نفر یهو معرفی کنن بگن از این روز به بعد این آقای ایکس سخنگوی زردوش میشه. همونجا به نظر من شده یه مسئله اسلامی یا مسیحی یا هر چیز دیگه. خواهش کن.
بله ببخشید، من یک مطلب دیگه غیر از این مطالب یادم آمد و میخواستم تذکر بدم. با پوزش مطلب عوض میکنم میبرم مطلب جدید. به طوری که دوستان اطلاع دارن، در روزهای اخیر یک گفتگوهای گفتارهایی پخش شد از قول اوباما یا از قول فرست لیدی یعنی میشل خانم که آقا باید با ایران مذاکره کنیم، و این دخالت فرست لیدی در سیاست برای اولین بار رخ داده، اونم در مورد ایران رخ داده، اونم در مورد مذاکره با این رژیم رخ داده، که برای اولین بار فرست لیدی توصیه کرده از در کاخ سفید که باید با ایران، با دولت ایران مذاکره کرد. آقای و مشاورین اوباما هم گفتند این مطلب دوستان باید بدونن این مطلب نزدیک انتخاباته و دولت ایران دست و دل بازترین دولت هست برای پول خرج کردن در انتخابات. در ایران هست که در زمان رژیم گذشته دوستانی که کارمند بانک داشتند، دوستانی که از فامیلاشو و دوستانشون کارمند یه بانک بود، این کارمند گاهی شبها میدیده تا ساعت 12-10 تو بانک نمیگذاشتن بیان بیرون. چرا؟ برای خاطری که مثلا 10 تومن یا 20 تومن اختلاف حساب پیدا شده بود، یا حتی گاهی یک ریال و اختلاف حساب نباید پیدا میشد و همه کارمندان باید میموندند فعالیت میکردند و اون یک تومن یا یک ریال یا 10 تومن اختلاف پیدا میکردند، اون وقت اجازه داشتن برای خونه. حالا ما میخونیم که 2 میلیارد گم شد، 3 میلیارد در فلانجا گم شد، بعد هم میبینیم که مثلا میگن که آقای اوباما، آقای احمدی نژاد فرستاد چمدون پول برای انتخابات نمیدونم آقای لاریجانی نمیدونم برایش فرستاد، چقدر پول کجا خرج کردم تو بی حساب. این تو دولتی خیلی به اصطلاح مناسب هست برای کمک در انتخابات هایی که پول خیلی درش موثره. در آمریکا میدونید که تبلیغ خیلی موثره و پول خیلی موثره، و اگر که دولت ایران که بلش کنید، چون دولت ما دولت نداریم، اگر افرادی امثال آقای احمدی نژاد که پول دستشونه و حساب دستشون نیست به یک کسی بخوان کمک کنن، میتونن چندین میلیون خیلی بی حساب چندین 10 میلیون یک دفعه بدن. حالا وقتی که ناگهانی نزدیک انتخابات یک دفعه فکر مذاکره با دولت پیش بیایه و جمهوری خواهان مخالف صحبت با دولت با ایران هستند، پس باید چه کرد؟ کسانی در ایران هستند فورا به این فکر میفتن که بله باید طرفداران مذاکره با این دولت تقویت کرد. اون وقت هم دست اون سیاستمداران ایران که چقدر اطلاعاتشون کافیه و میدونن که مثلا انگلستان یک جزیره است در جنوب غربی مثلا آفریقا، اینها اطلاعاتشو هست دیگه، میدونی چقدر پول میتونن به کسانی طرفدارشو هستن کمک کنن. از یه جهت خواستم این مطلبم عرض کنم که گاهی میبینید دلایلی که دلایل بعضی از آگهی ها قبل از انتخابات اینه، و الا با ایران صحبت کردن کار ساده نیست. در حال حاضر فرض کنید آقای اوباما بخواد با دولت ایران صحبت کنه، با کی صحبت میکنه؟ با آقای احمدی نژاد یا با آقای خامنه ای؟ هر کدوم از اینها در ایران ده ها مرکز قدرت وجود داره. این مراکز قدرت عدهشون با مذاکره با آمریکا موافقن یا عده مخالفن. هر کس نمیتونه یک دفعه بیایه ناگهانی بگم میخوام مذاکره کنم. این صحبت ها ناگهانی پخش میشه، اینها یک هدف های سیاسی هست و عملی نیست. اون دوستانی که فکر میکنن آقا فردا اینها میرن صحبت میکنن و اوضاع رو برمیگردونن، این دوستان اشتباه میکنن و اصلا صحبت کردن با صحبت کردن آمریکا با ایران اولا عملی نیست و ثانیا اجازش باید از لندن صادر بشه. اگر اوباما بخواد با دولت ایران صحبت بکنه و لندن موافق نباشه، شما مطمئن باشید تا وقتی که آخوند جماعت بر ایران حکومت میکنن، دستور لندن هست در ایران حاکم هست. اون یقین داشته باشید. حالا هزار دفعه میخواید به من بگید دایجان ناپلون، من دایجان ناپلونم، ببخشید.
نه، اینکه مطمئنا هست به خاطر اتفاقاتی که الان داره میفته، قسمت آخوندها و غیر آخوندها مشخصه که واقعا بدون دستور از لندن امکان نداره اینا کاری انجام بدن، امکان نداره کاری انجام بدن. دقیقا شما درست میفرمایید و من اینو دارم میبینم. تنها ایرانی، در جای دنیا اول خود اروپا، رئیس جمهور چین اول اومد اینجا صحبت کرد و تو این صحبت ها قول ازش گرفتن که چی کارا بکنه، بعد رفت توی اروپا برای قرار داد. این که دیگه اروپایی ها هستن، وای به حال ایران که از چه سالهایی شما داری میفرمایی چه برنامه ریزی هایی، اونم نه فقط رو اسلام، اسلام بوده، بهائیت بوده، کلیمیی بوده، زردشتی بوده، همه رو پایه گذاشتن که در زمانهای مختلف ازش استفاده بکن. چقدر سپاسگزار.
خواهش میکنم. پس من با اجازه شما و شنوندگان گرامی شما بدرود میگم و خداحافظی.
خیلی خیلی سپاسگزار از شما و سرکار خانم شمشیری عزیز که در تمام این تحقیقات یار و یاور شما هستم. واقعا سپاسگزارم از وجود شما که این اطلاعات رو با ما در میون میذارید، که منده که خودم بی اطلاع بودم از تمام اینا، چقدر به من لطف میکنید که این همه مشکلات رو در دو ساعت برای ما خلاصه میکنید. واقعا خیلی سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزار هستم از شما و همچنین از سرکار جمیل خانم، و برای آخرین بار بدرود.
بدرود. خیلی هم متشکرم. بدرود.